بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که شاور فی امورک مما یقتضی الدین. اگه خواستی در امور دینی خودت مشورت کنی، با کسی مشورت کن که فیه خمس و خصالن، پنج تا خصوصیت داره. اگه خواستی در امور دینی خودت با کسی مشورت کنی، با کسی مشورت کن که پنج تا خصوصیت داره: عقل، علم، تجربه، نصیحت و تقوا. عقل که عقله، عاقله، عالمه، یعنی نسبت به اون مسئله که میخوای باش مشورت کنی به اون مسئله علم داره. مثلا اگه میخوای در زمینه ریاضی مشورت کنی، با معلم عربی مشورت نکن. اگه خواستی در زمینه عربی مشورت کنی، با معلم ریاضی مشورت نکن. با کسی مشورت کن که نسبت به اون زمینه مشورت تو علم داره و تجربه داره و نصح داره. نصح یعنی اهل نصیحته، یعنی میخواد تو رو خیرخواهته. نصح یعنی خیرخواه، نه بدخواه. و متقیه. و ان لم تجد، اگه پیدا نکردی کسی رو که این پنج تا خصوصیت رو داشته باشه، فاستعمل الخمسه، خودت این پنج تا خصوصیت رو در خودت پیاده کن. و عزم، بعد از اون عزم کن و توکل علی الله تعالی، به خدا توکل کن. اگه کسی رو پیدا کردی که این پنج تا خصوصیت رو داشت، باش مشورت کن. اگه این پنج تا خصوصیت رو نداشت، خودت این پنج خصوصیت رو در خودت پیاده کن و بعد عزم کن و به خدا توکل کن. فإن ذلک، این کار، یؤدیک الی الثواب، تو رو به ثواب هدایت میکن. و ما کان من امور دنیا التی هی غیر عائدت الدین، اون اموری که مربوط به دنیاست و به دین بر نمیگرده. حالا اینجا این نسخه گفته فقضه ها، اما تو نسخه دیگه که از این نسخه صحیح تره گفته فرفض ها. اگه امر دنیایی بود تو شک کردی، فرفض ها، رهاش کن. ولا تتفکر فی ها، بهش فکر نکن. این نسخه فقضه ها میگه حالا انجامش بده، خیلی معطل نشو. ولا تتفکر فی ها فانکه اذا فعلت ذلک، اگه این کار انجام بدی، اصبت برکت العیش و حلاوت الطاعت و علاوت تا به زندگی راحت رسیدی. و فی المشاورته، این روایت در مورد مشورت کردنه. خلاص امروز موضوع بحثمون مشورت کردنه. ما بحثمون در کتاب شریف مصباح الشریعه است، 100 تا موضوع، امروز رسیدیم به بحث مشوره. گفت فرفض سراهاش کن، خیلی خودتو معطل نکن، یا انجامش بده، گیج نشو. و فی المشاورته اکتساب العلم، یکی از خصوصیات مشورت اینه که انسان علم به دست میاره. والعاقل من یستفید و منها علما جدیدا، عاقل اونیه که از مشورت علم جدید به دست میاره. و یستدل بهی علی المحصول من المراد، برای اون نیت که داره از این استفاده میکنه. و مثل المشورت مع اهلها، مثل مشورت با اهلش، مثل التفکر فی خلق السماوات والارض و فنائهما. خلاصه در دنیای مشورت شما داری یه بابی رو به روی خودت باز میکنی که این باب به روی شما باز نیست. مشورت کردن استفاده از عقول رجاله. شما یه سوال میکنی، اون یه چیزی میگه که شما به اون توجه نداشتی. آقا میگه من میخوام بپرم توی این آب این دریاچه، میگه مارماهی داره، خب شما نمیپری. این دیگه این تو ذهن شما نبود، شما نگاه کردید یه آب صافیه و هوای مناسب و اینجا جون میده برای شنا کردن، دیگه نمیدونستی که این دریاچه مارماهی هم داره، اون طرفت میگه این مسیری که داری میری توش این مارماهی هم داره. به همین خاطر میگه مسئله با مشورت شما علم تازه به دست میاری. مشورت یکی از چیزایی که تو روزگار ما از بین رفته. تو روزگار ما کله ها رو خشک کردن، شدن همه مستبد به رأی. بچهای ما الان اینجوری هم دیگه، من استبد به رأیهی هلکه، کسی که مستبد به رأی باشه هلاک میشه. حالا الان میخونم روایاتش رو خدمتتون، ببین چقدر دنیای مشورت دنیای عجیبی. میفهمید شما وقتی در خلقت آسمان و زمین تفکر میکنی و فنا اهما، در فنای آسمان و زمین، که این آسمان و زمین فانیست، کل من علیها فان، همه فانی هم. و هما اینان من العبد، اینا دوتا چشمن برای عبد، لعنهو کل ما تفکر فیهما، اینا مثل دوتا چشمن. آسمان و زمین چشم کارش چیه؟ چشم دریچه است. شما از طریق این دریچه به یک علم تازه میرسی. آسمان و زمین هم مثل دوتا چشمن، در تفکر در آسمان و زمین و فنای آسمان و زمین شما به این معرفت میرسی. کلما تفکر فیهما قاس فی بحار نور المعرفه، بیشتر در بحر و دریای معرفت غرق میشه. وزداد بهما اعتبارا و یقینا، و عبرت و یقینش زیاد میشه. چطور شما با مشاهده در آسمان و زمین و فنای آسمان و زمین عبرت پیدا میکنی؟ چشمت به روی حقیقت دنیا باز میشه. ساعت قبل عرض کردم ما با توهم خودمون خوشیم، در حالی که حقیقت غیر از توهمه. مردم که خود بنده رئیس کل مردمم، نه که ما مبرای، ما با توهماتمون زندگی میکنیم. یه مسیری رو در نظر میگیریم، توهممون میگه این خوبه، میریم بقیه عمرمون رو صرفمون میکنیم، دیگه از کسی هم سوال نمیکنیم که حالا این مسیر خوبه یا بده. انسان عاقل اونی که به تجارب مراجعه میکنه. الان هی تو بوق میکنن سبک زندگی، هی سمیناها رو از این ور و سمی چلو کباب از اون ور و سبک زندگی، هزینه پشت هزینه، آخرش هم هیچی توش در نمیاد. سبک زندگی نامه امام حسن، نامه امیرالمومنین به امام حسن. سبک زندگی میخوای برو مراجعه کن. امیرالمومنین میگه که پسرم، من که این نامه رو به تو مینویسم مثل کسی هستم که در تمام طول تاریخ با مردم زندگی کرده. من به زندگی تمام اهالی تاریخ نگاه کردم و صحیحش رو از فاسدش، سلیمش رو از سقیمش تشخیص دادم. دارم این نامه رو به عنوان یک پدر با تجربه به تو مینویسم که در ابتدای مسیر هستی. مگه آدم چقدر عمر داره؟ که از دوستان صبح میگفت که گفته من میخوام برم ارتیاز رو امتحان کنم، سبک مرتضی رو. مگه آدم چقدر عمر داره که همه چیز رو امتحان کنه؟ تو میخوای ارتیاز رو امتحان کنی، برو امتحان کن. ولی داری با چی معامله میکنی؟ یه موقع آدم سر پولش معامله میکنه، میگه حالا من بالاخره میرم این دستگاه میخرم، حالا یا خوب عذاب در میاد یا بد. اگه این دستگاه بد عذاب در بیاد، فوقش 200 هزار تومان پولم پریده، اون 200 هزار تومان برمیگرده. اما الان که تو میخوای بری ارتیاز رو تمرین کنی، داری با جونت مقابله میکنی. شما که داری الان میری ارتیاز رو تمرین کنی، داری سعادت آینده تو و سعادت تو داری معامله میکنی. اگه اشتباه کردی چی؟ اینجا چقدر صدمه خوردی؟ در مسیرهای تربیتی اگه انسان اشتباه کنه، گاهی صدمه‌ای به انسان میخوره که دیگه قابل بازگشت نیست. بله، این پیراهن رو عوض میکنم، حالا میرم این پیراهن رو میخرم، یا خوبه یا بده، فوقش اگه بد بود یه پولی ضرر کردم. البته آدم تو اینجا ضرر نمیکنه ها، 200 هزار تومان ضرر کنم جونمو میدم ولی پولمو نمیدم. یه دونه اینو داره بخره، میره با 100 نفر مشورت میکنه، آقا شما اینو داری خوبه یا بده؟ دوباره اون کرفیقش هم داری خوبه یا بده که میخواد 200 تومان خرج کنه، اما برای خودش هیچ ارزشی قائل نیست، میخواد بره ارتیاز رو تمرین کنه. خب شما اگه رفتی ارتیاز رو تمرین کردی، در مقام ارتیاز کاری که انجام میدن سر نفسو میبرن. شما اگه رفتی سر نفسو بریدی، آیا طریق کمال اینه؟ حالا اگه نبود چی کار میکنی؟ امام صادق به یک کسی گفت اگه خدایی نبود، جهنمی نبود، بهشتی نبود، قیامتی نبود، که خب ما خیلی زحمت نکشیدیم. ما مثلا 17 رکعت نماز خونیم 17 دقیقه، دیشب من حساب کردم دیدم میشه در هفته 120 دقیقه، 120 دقیقه یه خورده کمتر میشه. حالا ما حساب کردیم 120 دقیقه. 120 دقیقه منظور تماشا کردن یه فیلم سینماییه. هفته یه فیلم سینمایی برای خدا هزینه می‌کنیم. ما رمزونم که حالا به هزار دلیل روزه نمیگیریم، حالا اگرم بگیریم که سلامتی خودمون، یه ماه حالا مثلا به جای سه وعده دو وعده میخوریم، کلو وشتبو رو گوش میکنیم، اونم که تو افطار و سحر آنچنان جبران میکنیم که در طول خلاص عرض به حضور شما که فقط این تشنگیه رو یه جوری بعد باش کنار اومد که اونم یه خورده دیگه صبر کنیم که ما رمزون بیفته توی اواسط بهار، دیگه اونم از دست خدا در میره و تشنگی هم دیگه آزارت نمیده، دیگه اون تابستون سال بعد هم علمس به عمر ما وفا کنه. این تابستون امسال رو بعد چند تا تابستون رد کنیم، ما برای دین چقدر هزینه میکنیم؟ گوه اگه این دین این باشه که اگه خدایی نباشه و بهشت و جهنمی نباشه، ما هزینه ای نکردیم، ما منتون مثل هم زندگی کردیم، ولی اگر باشه اون وقت کی ضرر کرده؟ سعادت ابدی اگر باشه کی ضرر کرده؟ حالا شما میخوای بری ارتیاز رو تمرین کنی، ببین چقدر باید برای این تمرین هزینه کنی. چرا شما میخوای بری یه زب بخری از 50 نفر میپرسی که 200,000 تومان پولت حروم نشه؟ بعد تا آخر عمرش هم آدم اگه که یه چیز ناجوری خریده باشه ناراحت نیست، تا آخر عمرش یه چیز ناجوری خریده باشه، مثلا یه چیز خریده باشه بعد خراب از درنش، تا آخر عمر هر وقت یادش میفته ناراحته که این پوله، میگن یه کسی از جای رد میشد یه تومن پولش افتاد تو سوراخ جوب، اون موقع که یه تومن پول زیادی بود، بعد این از این جوبای قدیمی بود که یه سوراخی داشت هیچ جوری نمیشد بیاری بیاری. رفت یه کارگر آورد گفت اینجا رو بشکافی چند میگیری؟ گفت 5 تومن. گفت اینجا رو بشکاف اون یه تومنه رو درآر، اونم مال خودت. بعد این یه نگاهی به این کرد گفت آقا شما عقلت پاره سنگ بر نداشته. گفت ببین من هر روز از اینجا رد میشم، تا آخر عمر هر وقت از اینجا رد بشم یادم میفته یه تومنم اینجا افتاده، میخوام با این 5 تومنی که هزینه میکنم فکرم تا آخر عمر خلاص شه. نصیحت نقشش اینه که اگه خیرخواه شما نباشه اون وقت چه مشورتی بهتون میده؟ شما الان میای با من مشورت میکنی، من خیرخواهت نیستم، میگی من 100 میلیون تومان پول میخوام هزینه کنم و اینو چیکار کنم؟ میگم بیا بده به من. من در یه جای مؤسسه خیلی خوبی برات هزینه میکنم، بعد میگیرم خرج خودم میکنم، این میشه عدم نصیحت. حالا میفرماید که چطور شما وقتی که به آسمان و زمین و فنای آسمان و زمین، به این موضوع که قرآن مکرر بهش اشاره میکنه که کل من علیها فان، دقت کردین در ختم ها سوره الرحمن میخونن برای این آیه است که میرسه بهش کل من علیها فان، تو ختم الان وقتشه، هرچند که تو ختم هیچ کسی فکر مرده بیچاره نیست، ولی حالا رفتن بالاخره یه به زهرای مرگ اتفاق افتاده، حالا به مقدار الان زمینه آماده است، میگه کل من علیها فان، همه میمیرن، و یاد قاوچ خراب به کزل جلال و الاکرام، عشق آن زنده گزین کو باقی است، و از شراب جان فزایت ساقی است. ولا تشاور من لا یصدقه عقلک، حالا یه میزان میده برای مشورت، میگه اگه دیدی عقلت اینو نمیپذیره باش مشورت نکن، میزان عقل شماست. و ان کان مشهورن بالعقل، اگرچه مشهوره به عقله، آقای فلانی اسمش معروفه، ولی شما میبینی نمیپسندیش، به اسمش کاری نداشته باش. الان جامعه ما خیلی اسم زده است، آقای فلانی، مدعای فلانی بهمانی، ولی وقتی ترازو عقلت میذاری میبینی آقای فلانی معروفه، تو صدا سیما هم صحبت میکنه، ولی جز پرت و پلا چیزی نمیگه، میگه با این مشورت نکن. من مثال دارم میزنم. و این کانه مشهورن بالعقل والورع، و ازا شاورت من یصدقه قلبک، این شد یه میزان دیگه. یه کسایی هم هستن که میگه قلبت تصدیقش نمی کنه. ببین من یه ترازوی خودم دارم، ما موقعی که مدرسه میرفتیم روز اول سال که میرفتیم سر کلاس یه تماشا به کل کلاس میکردیم ببینیم ما دلمون میخواد تلیه کی بشینیم، بعضی قیافه ها رو اصلا از اول ما خوشمون نمیومد ازش. حالا شما هم شاید اینطوری شده باشید، البته بعضی تو این جمع ما شاید تو مدارس خاص درس خوندن، ما چون تو مدارس عام درس خوندیم همیشه اول سال همه غریبه بودن، اما نسبت معلم شما همتون اینو تجربه داشتین. ما موقعی که میرفتیم سر کلاس سال سال که عوض میشد معلم ها که میمدن کلاس تا میومد همه یه تماشایی به سر و روی این معلم میکردیم. ما خودمون همه یه پا روانشناسیم، یه تماشایی میکردیم قیافه معلم دید نه این به دلمون داره میشینه. اوج تصمیم گیریمون اون موقعی بود که دهنشو باز میکرد، صداش هم که میشنیدیم دیگه آرامش خاطر پیدا میکردیم، یا بالعکس که باید یک سال خلاصه اینو باید صداش باید تحمل کنیم، یا به دلمون مینشست یا به دلمون نمینشست. اگه نمینشستم تا آخر دیگه نمینشست. میگه ببین قلبت چی میگه، من یصدق و هو قلبک. وقتی داری باش مشورت میکنی، چون قلب خودش یک میزانه، اگه دیدی قلبت تصدیق کرد فلا تو خالف و فیما یشیر بهی علی، با مشورتش مخالفت نکن. البته حالا من راجع به شرایط مشورت دهندم صحبت میکنم. من یه دوستی دارم میگم من هیچ وقت با بابام مشورت نمیکنم. گفتم چرا؟ گفت چون هر کاری که باش مشورت کنم باید همونو انجام بدم. یه نشون مشورت که یعنی اگه بگه این کار باید من دیگه همون کار انجام بدم. این مشورت یعنی من از شما میپرسم خودم تصمیم گیرندم. شما فقط تنها کاری که میکنی راه ها رو برای من باز میکنی. مشورت دهنده باید راه ها رو باز کنه. حالا انشالله امروز عرض میکنم تا جایی که وقت اجازه بده. مثلا میاد مشورت میکنه که آقا من برم دانشگاه امام صادق. من اولین کاری که میکنم با دانش آموزایی که سر و کار دارم روش مشورت کردن رو بهشون یاد میدم. میگم آقا جان از من نپرس من برم دانشگاه امام صادق یا نرم دانشگاه امام صادق. من دیگه نمیتونم به تو چه این سوالی رو جواب بدم که شما مثلا اینکه بیا از من سوال کنی بگی آقا من کاهو بخورم یا نخورم. من چه میدونم شما کاهو بخوری یا نخوری. من میتونم به شما بگم که کاهو یک میوه سرده، یک خوراکیه که طبعش سرده. شما اگه گرمید کرده کاهو بخور، اگه سردید کرده نخور. اونو خودت تشخیص بده. من میتونم بیوگرافی کاهو رو برای شما بگم. لذا مشورت دهنده وظیفش گفتن بیوگرافیه. آقا من برم حوزه. من چه میدونم بری حوزه یا نری حوزه. بیوگرافی حوزه این است، بیوگرافی دانشگاه امام صادق هم این است، دانشگاه تهران هم بیوگرافیش این است. خلاصه مشورت دهنده عذر میخوام، مشورت دهنده باید بدونه که چگونه مشورت بده. اینم یه شرط. بله
مثلا شما که میفرمایید اگر عقلت تایید مثلا نشه مشورت نکن دیگه قلبت، ما از کجا بدونیم که عقل من انقدر کامله که اگه اینو تایید نکنه تایید نشده است؟
منظور از عقل اینه که شما یه موقع است که میبینید طرف داره خلاف عقل حرف میزنه ولی معروفه به فلان آقا. آقا مثلا میدونین رحیمی کیه؟ نمیدونم اوج عرفانه. حالا شما میای بشه من 4 حرف نامعقول دارم بهت میذارم. میگه کاری نداشته باش که این نامش فلان و بهمانه. ببین حرفش مطابق ترازوی عقل هست یا نیست. این یک. حالا دوم، به قلبت مراجعه کن ببین میپذیری این مطلبی که داره به تو میگه یا نمیپذیری. ببینی قلبت داره علامت قرمز میزنه. این دوتا ترازو. و ان کان به خلاف مرادک، اگه دیدی با تو مشورت این شرایط داشت و مشورت داد و ولی خلاف میل تو بود، ولی گوش کن به حرفش. فان النفس، این تجمعو نقش شده، تجمعو هم ظاهرا تجمعو بهش میخوره، ان قبول الحق و خلافها عند قبول الحقایق. نفس سرکشی میکنه از پذیرش حق. وقتی حق به خلاف هوای انسانه، ببین 100 تا دکتر به آدم میگن اینو نخور، بعد یه بچه میگه حالا بخور، میگه شاید این راست بگه. چون میخواد بخوره، نه خب احتمال داره که این راست بگه. حالا برعکسش اگه باشه. و خلاف ها عند قبول الحقایق، قال الله تعالی و شاورهم فی الامر و قال تعالی امرهم شورا بینهم ای متشاورون فی. خب این از اینجا. حالا طبق طبیعت روایات ما وقتی که در مقام شرح روایات به روایات دیگه مراجعه میکنیم، خیلی مطالب ارزشمندی در شرح این روایات گیرمون میاد. یکی از جاهایی که راجع به مشورت روایات فراوانی اومده در کتاب شریف قرر و دوره. حالا انشالله من اینو پیداش کنم. قرعه رو داره. نه میزان عقل، نه میزان من. ببین شما یه موقع این یه حرفی میزنه، میبینی خلاف این الان یه میزان کاملی که نداد که. گفت اگه خلاف عقل حرف زد شما گوش نکن.
فرضاً ایشون رو عنوان یه عالم نمی‌شناسن. خب پیچ و خم بلده.
خب حالا اومد یه حرف زد دیدی خلاف عقل.
با خلاف عقل منه، نه
خلاف عقل. خلاف عقل داره حرف میزنه، خلاف ترازوی عقل. این نرم افزار ما خنکه. این داره یه چیز دیگه میگه، میگه شهرت مهم نیست، طبق ترازوی عقل حرف زدن مهمه. اونقدر که شما تشخیص میدی عاقلانه هست یا نیست، اگه دیدی این شرطی است، نگفت در تمام موارد مشورت این اتفاق میفته، اگه دیدی یه آدمی داره خلاف عقل حرف میزنه ولی آدم مشهوری هم هست، شهرتش اهمیتی نداره، ترازوی عقل مهمه، عقل مهمه نه شهرت. اینو داره میگه. یه صلوات خط بفرمایید کنار. این کی اونه؟ بله. این نمیدونم چرا قرعه رو انگار اصلا خدا رو شکر نداره. قرار رو حکم و دوره رو کنه. این هم یه مشورت در سود زدن، باید با یه مشورت کنه. تقصیر منه که من اول روایت شما نمیشتم. تقصیر این است که کتاب ها رو چاپ های مختلف میکنه. خب الحمدلله پیداشت. میفرماید که حالا شما ببینید اینا کلمات کوتاه. المشاورت و استظهار، استظهار یعنی طلب زهر، زهر یعنی پشت، یعنی کمک، طلب پشت یعنی شما به کسی تکیه کردی در مقامش. کفا بالمشاورت زهیرن، برای اینکه انسان یه زهیر و پشت و یاوری داشته باشه مشورت کافیست، بقیهش مترادفه. لا مظاهرت او سقومن مشاوره، افضل الناس رعیان، برترین مردم از لحاظ رعی و اندیشه، من لا یستغنی عن رأی مشیرن، اونی که از رأی یک مشیر مستغنی نیست. میگه احمق الناس، احمق ترین مردم کیه؟ من احمق ترین مردم کسیه که یقول انه اعقل الناس، احمق ترین مردم اونی که میگه من از همه عاقل ترم، من از همه تون بهتر میفهمم، این احمق ترین مردم. لذا میگه عاقل ترین کسیه که مشورت میکنه. انما حز علی المشاوره، تحریک شده به مشاوره، لان رأی المشیر صرفون. چقدر این جمله قشنگه، چون رأی مشیر صرفه. ببین شما الان میخوای تصمیم بگیری، ممکنه تصمیمت به هزار تا هوا بستگی داشته باشه. الان مثلا میخوای برای فرزندت تصمیم بگیری، ممکنه الان اون حب پدری شما در این تصمیم گیری شما اثر داشته باشه، حب پدریت نذاره خیرشو بگی، اما وقتی میای پیش من که دیگه حب پدری ندارم، که من اون چیزیه که خیرشه میگم. یه موقع هوای نفس شما در تصمیم گیری اثر داره. علامه حلی، تا زمان علامه حلی همه معتقد بودن اگه یه نجاستی توی چاه بیفته چاه نجس میشه، که اون اول شهر لومه همی بحث طولانی داره که نمیدونم موش بیفته اینقدر دلف بکشه، نمیدونم سوسک بیفته اینقدر بکشه، یک اوضاعیه اون بحث دلف هایی که بعد از چاه بکشی. اونا که شهر لومه خوندن میدونن من چی میگم. علامه حلی در زمان خودش به این نتیجه رسید که این چیزایی که تو روایات اومده همه دلالت بر استحباب میکنه و نجاست چاهو نجس نمیکنه. حالا شما فرض کنید که مثلا یه خونه‌ای که توش چاهه، حالا یه نجاستی هم بالاخره گربه میافته، نه مرغ میافته، موش میافته، حالا این خانواده چه بلایی سرشون میاد تا بخوان این آب چاهو بکشن؟ خب چقدر کار راحت میشه این تصدید که بعد یه دفعه یادش افتاد که تو خونه خودشون یه دونه چاه هست، گفت نکنه من این حکمو به خاطر چاه خونه خودمون دادم. دستور داد چاه خونهشو پر کردن، دوباره نشست محاسبه کرد، دید نه نظرش همون نظر قبلی، اعلام کرد نظرش. اینو میگم فقیه. حالا این جمله عجیب، میگه لأن رأی المشیر صرفون، رأی مشیر یعنی مشورت دهنده خالصه و رأی المستشیر مشوبون بالهوا، رأی شمای مشورت دهنده صرفه، من مشورت گیرنده هواست. ببین من الان میخوام یه خونه‌ای بخرم، میلم و مصلحتم با هم قاطیه، ممکنه میلم بر مصلحتم غلبه کنه، میخوام یه ازدواجی بکنم. اینجا میل خصوصا در مقام ازدواج، میل بر مصلحت غلبه داره، علاقه من شدم دیگه، اینجا عقلم کار نمیکنه. ولی شما که علاقه نداری، شما بدون هوا داری به مسئله نگاه میکنی، میگه آقا این به درد تو نمیخوره، منم حالا اگه که خدا بهم کمک کنه به حرف شما گوش بدم، کوکوتا آدم گوش کنه به حرف مشیر. ولی خلاصه میگه اینه، رأی مشیر صرفه، رأی مستشیر یعنی مشورت گیرنده مشوب به هواست. میگه اگه مشورت کردی و فکر کردی و به مشورت هم کردی، دیگه امروز و فردا نکن، کارو انجام بده. باکرو فل برکتو فل مباکره، صبح زود بیدار شی، برکت در صبح زود بیدار شدن است. ولی الان مگه تلویزیون میذاره صبح آدم زود بیدار شه؟ دیدین فرهنگمون رو عوض کردن؟ یه تا چند ساله پیشه که ساعت 12 شب فیلم میذاشت تعجب میکردیم، اولش این شبکه دو شروع کرد، چشمواره فیلم های سینمایی شبکه دو، من یادمه از شبکه دو شروع کرد ساعت 12 شب فیلم میذاشت که ما تعجب میکردیم 12 شب فیلم. الان دیگه عادی شده. اون وقت من یکی از رفقام داره توی سوئیس تحصیل میکنه، همین چند روز پیش به من گفت، گفت اونجا ساعت 10 شب میخوابن 4 صبح میشن افتخارم میکنن، میگن ما کشاورزیم و چوپانیم، به شب زود خوابیدن و صبح زود بیدار شدن افتخار میکنیم، ما اینجا ساعت 12 شب 1 نصف شب تازه میخوام از محمد آقا خدافظی کنیم، بوق 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 میزنیم، محمد آقا بوق، بابا تو کوچه 4 متری بوق نمیزنن، ولی خدافظی کنی خدافظ برو دیگه، تازه میان دم در خدافظی شروع میشه، 1 ساعت دم در خدافظی میکنه، ساعت 1 نصف شب. ما کل ساعتمون تو خونه که بودیم پر بود، یعنی از ساعت 4 صبح این بنده خدا رفتگره میمد از سر کوچه خش خش، بعد این قوطی حلبی ها رو همینطوری از سر کوچه تلق تلق جارو میکرد، 4 تا 6 مال این بود، 6 تا 8 هم مال ماشینا بود که یکی یکی روشن میکردن و میرفتن دیگه، 8 به بعد هم بچه ها میمدن هماهنگ بودن تا 12 مال بچه ها بود و 12 و 1 و همینطور ادامه داشت. من حساب کردم میدم ساعت 1 تا 4 خالیه شیفت، اینم یه بنده خدایی که میدونی بود اومد خونه بغلیمونو خرید، اینم ساعت 1 ماشین لباس شویشو توی حیاط روشن کرد، چاغال بادوم میریخت توش، چاغال بادوم میچ، آقا چاغال بادوم پرز داره، اینایی که میفروشن اینا دیدی پرز میریزن تو ماشین لباس شویی، ما اونجا فهمیدیم خیر خیر، از اول اسفند شروع میکرد تا اواخر خرداد این چاغال بادوم آب میزد، ساعت 1 تا 4 هم این پر کرد دیگه، کامل سیکل کامل بود، یعنی هیچ ساعت بدون سر صدایی نداشت. لذا حضرت میگه باکر و صبح زود بیدار شید. آقا اگه بذارن شرمنده تیم امیر المومنین. فان و شاورو فن نجح فی المشاوره. نجح یعنی رستگاری در مشاوره است. من بعضیاشو میخونم. من شاور الرجال، کسی که مشورت کنه، شارکها فی عقولها، در عقل اونها باهاشون مشارکت کرد. ببین الان بنده مثلا معلم عربی هم. من یه مسیری رو طی کردم تا به اینجا رسیدم، شما دوباره میخوای عمرتو بذاری همونو طی کنی؟ خب مشورت کن، من بهت میگم این کتابو بخون، اونو نخون. شما 20 سال جلو افتادی. فقط خلا آزا در سایرون. حالا بهترین مشورت کدوم مشورته؟ که انسان با کسی مشورت کنه که از همه حقایق عالم باخبر. اون کسی که از همه حقایق عالم باخبره یه عده رو تربیت کرده و اینها رو از مسیرهایی برده که به سرعت به سرمنزل سعادت بشری رسیدن، نه انبیا. بهترین مشورت مشورت با انبیاست. آ پیغمبر خدا تو چیکار کردی، من چیکار کنم؟ لذا قرآن میگه ان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، لا یستغنی العاقل عن المشاوره. عاقل از مشورت بی نیاز نیست. المشوره تو تجلب لک ثواب غیرک، مشورت ثواب دیگران هم برای تو جمع میکنه. یعنی شما دو تا راه ثوابو میشناسی، دو تا راه هم آقا میشناسه، ثواب اونم به ثواب شما اضافه میشه. ثواب یعنی راه درست. از شرکت و فر رأی تو عدی الی ثواب. اگه انسان در رأی خودش مشورت کنه، شرکت کنه با دیگران، به راه ثواب معدی میشه. اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الثواب. آرا و به هم بزنید تا ثواب ازش بیرون بیاد. الاستشارت و این الهدایه، مشورت این هدایت است. یعنی اینکه در مقام مباحثه شما الان یه نظری میدی، منم یه نظری میدم، بحث و بررسی میکنیم، جمع‌بندی که از خوردن این دو نظر به هم دیگه به دست آمد میشه رأی ثواب. شما الان به این نتیجه رسیدی که ایام عیده باید میوه وارد بشه، شما میگه میوه وارد کنی، من میگم اگه میوه وارد کنی کشاورزیمون خراب میشه. بعد یه نفر سوم هم میگه خب حالا من یه راه علم وسط معرفی میکنم که نه کشاورزی به هم بخوره نه مردم زر. این میشه ضرب آرا به هم دیگه. در ضرب آرا به هم دیگه رأی ثواب بیرون میاد. لذا همه چیز را همگان دانند. الاستشارت و این الهدایه، طلب مشورت این هدایت است. البته المشاورت و راحتون لکه، مشاوره برای شما راحته، راحتی میاره، اما و تعبون لغیرک، برای دیگری تعب میاره. اون که خود مشورت بده گرفتار میشه بیچاره. من استقبل وجوه الارا عرف مواقع الخطا. کسی که استقبال کنه آراء مختلف و مواضع خطا رو میشناسه. یعنی شما وقتی آراء مختلف شنیدید سبب از خطا تشخیص. ما زل من استشاره، کسی که مشورت کرد گمراه نمیشه. حالا با کی مشورت کنی؟ میگه افضل من شاورت زد تجاره، با آدم با تجربه مشورت کن. و شر من قارنته، بدترین کسی که قرینش میشی ظلم عایب، کسی که عیوب فراغان داره. خیر من شاورت زبون نوها، آدم های عاقل والعل و اولو تجاربه والحسب. شاور فی اموره که الذین یخشون الله، با کسی مشورت کنی خشیت الهی داشته باشه. شاور زبل اغول، با آدم های عاقل مشورت کن. تأمن زلل و ندم. حالا دیدین اون روایت مصباح شریعه همه رو جمع کرده بود، جامع همه این است. من استشار العاقل ملکه، کسی که با عاقل مشورت کنه مالک میشه، یعنی مالک رأی ثواب. من شاور از ذبل عقول استضاء به انوار العقول، کسی که با آدم های عاقل مشورت کنه از نور عقلشون استفاده میکنه. حالا با کی مشورت نکن؟ لا تو مشاورت الجاهل المشفق خطران، کسی که دوست داره اما جاهله. با جاهل دلسوز مشورت نکن. استشر عدوکل عاقل، با دشمن عاقلت مشورت بکن، اما با دوست جاهلت مشورت نکن. لا تشاورن نفی امرک من یجهل، اینم هم لا تشاور عدوکل. ببین نگین این مخالفه اون بالایی، منظورش نبود که با دشمنت مشاوره کن، میگه با دشمن عاقل مشورت کنی بهتر از اینه که با دوست جاهل مشورت کنی. به مشورت به دشمن شما رو سوق نمیده، داره خطر مشورت با عاقل رو میگه، ولی تو این پایینی میگه با دشمنت مشورت نه.
دشمن دانا بلندت
میکنه. بله واقعا اینطوری، واقعا اینطوری، واقعا یعنی خشیت الهی رو داشته باشه، در جانش از خدا بترسه، خدا ترس باشه. با بخیل مشورت نکن. و یعدل بکه عدل قص و یعد و کل فرق. لا توش یه عرضم به حضور شما که روستایی یه ماهی زیبایی رو صید کرد، اینو آورد دارالخلافه شاه هارون الرشید، گفت که من اینو صید کردم، خیلی دیدم ماهی زیبایی، گفتم اینو تقدیم کنم به حضرت خلیفه. هارون گفت 1000 دینار بهش بدی. این وزیرش بخیل بود، تو گوشش گفت شما اگه 1000 دینار بخوای به وقتی یه ماهی بدی که اگه هر روز باید کل بیت المال رو خرج کنی دیگه، نکنی. حالا مثلا 1000 دینار من دیگه مبالغه کردم، مثلا 10 دینار یه پولی که حقش بود. بهلول هم اونجا بود، بهلول به جنون معروف بود دیگه. بهلول به هارون گفت کاری به کار این نداشته باش. این به حرف وزیر گوشه، گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت که هیچی، از این سوال کن بگو این ماهی نره یا ماده است. هر کدومو گفت بگو من اون یکیشو می‌خواستم. به این روستایی گفت که خب این ماهی نره یا ماده است، گفت این خونساست. خوشش اومد، مثلا 100 درهم جایزه داده و 100 دیگه هم گذاشته، گفت 100 دیگه هم جایزه. وزیر دوباره سوال من زد که بابا من دارم به تو میگم که 100 تام زیاده، تو 100 تام گذاشتی روش. بعد این در همین حال که داشت اینو عرضم به حضور شما که مذمت کرد، اینم داشت میرفت یه دن از این درهم ها افتاد روی زمین، بلندش برداشت گذاشت تو جیبش، گفت آهان ببین بهش بگو که توی بخیل 200 درهم الان جایزه گرفتی، حاضر نبود یه دونش بیفته رو زمین که به دست این غلام ها اینا برسه، اینو بگو بهانه کن پول ازش پس بگیر. صدا زد گفت بیا اینجا ببینم، تو حاضر نبودی که 1 درهم به این. گفت حضرت خلیفه 1 درهم چیزی نیست، ولی من دیدم که یه طرفش آیه قرآنه، یه طرفش هم اسم مبارک شماست، نخواستم زیر پا لگن ماش. گفت باری کلا 100 تا دیگه بزن. بعد که اون رفت هارون به بهلول گفت که به تو میگن دیوانه ولی من دیوونم. چون 3 بار تو منو نه کردی، من 3 تا 100 درهم از دست دادم. میگن یه روز با هم دیگه رفته بودن حمام، بعد هارون به بهلول گفت من چم میارزم اگه یه غلام بودم. غلام اصلا میگه 100,000 دینار. گفت 80 دینار. گفت مردک فقط این لنگ من 80 دینار میارزه. گفت منم قیمت لنگ تو گفتم، خودت ارزشی نداری. میگه با بخیل مشورت نکن. فیعدل بکن القصد، تو رو از میانه روی باز میداره. و یعد و کل فقر، فقر رو به تو وعده میده. اگه خواستیم به من پول بدیم با کسی مشورت نکن. لا تشرکن نفی رأیکت جبانن یضعف کن الامر، با ترسو مشورت نکن، تضعیفت میکنه. و یعظم علیک ما لیس بعظیم، چیزیو که عظیم نیست عظیم در مقابلت جلوه میده. لا تشرکن نفی مشورت که حریصن، با حریص مشورت. ببین تمام اینا که میگه اینا خروج از تعادل روحیه، حرص خروج از تعادل دیگه در مقام اخلاق، جبن خروج از خلاص با آدم نامتعادل مشورت نکن. که یهون علیک شر و یزین لک شر، شر رو برات آسان میکنه، گردن شر یعنی طغیان و سرکشی رو برات زینت میده. ولا تستشر الکذاب، با دروغگو مشورت نکن. فانه کالسراب، دروغگو مثل سرابه. یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب، دور و بهت نزدیک نشون میده، نزدیک و دور. این جمله خیلی زیباست، اینو مخصوصا میخواستم حتما بخونم، من اینو تجربه کردم. آفت المشاورت انتقاض الآرا. ها حالا مشورت یه آفتی داره. من به کسایی که میرن حوزه، البته من به هیچ کس نمیگم بره حوزه، طبق اون توضیح قبلی که گفت، اما اگه یک کس خودش انتخاب کرد بره رفت حوزه، اون وقت بهش یه نصیحت هایی میکنم، میگم توی حوزه با طلبه ها مشورت نکن. چرا؟ برای اینکه طلبه ها وقتی باشون مشورت میکنی، یکی بهت میگه که هدایه بخون، یکی بهت میگه هدایه نخون. اون میگه اگه هدایه نخوندی اصلا تو طلبه نیستی. اون که میگه تو طلبه هدایه میخونی، خب این بیچاره چیکار کنه؟ به تعداد طلبه ها نظر هست. گفتم اگه رفتی حوزه برو یه عالم موفق رو پیدا کن، با اون عالم موفق مشورت کن تا آخر. هی برو پیش زید و برو پیش عمرو و برو پیش بکر، و هر چی تعداد مشورتات زیادتر بشه گیج‌تر میشی. میگه آفت مشاوره انتقاض آراست. انتقاض آرا یعنی دو تا رأی نقیض. اون میگه بخونی، میگه نخون. آقا وقت تو صرف ادبیات عرب نکن. میگه وقت تو صرف ادبیات عرب بکن. خب این بیچاره چیکار کنه؟ بالاخره ادبیات عرب بخونه یا ادبیات عرب نخونه، ولی ادبیات عرب بخونه. من یه دوستانی دارم که فارغ التحصیلای مدارس علوم معارفن، خیلیاشون طلبن روحانین، از خیلی سالای پیش. یه زمانی توی تاریخی یه دفعه دیدم که تلفن ها و مراجعه های حضوری و اینا شدیداً زیاد شد، که مثلا به این بیان که آخ دیگه مثلا بیچاره شدیم، آقا رحیمی کجایی، ما رو به دریاب یه کلاس ادبیاتی واسه ما بذار. دیدم در یک هفته یه دفعه مراجعه شدیدی شد برای ادبیات عرب، تشنه های علم. و آقا چی شده؟ 60 سال خرداشو گفتم یه چیزی شده. یه چیزی شده، حالا چی شده نمیدونم، ولی یه چیزی شده. بعد معلوم شد که آیت الله جوادی تو درس تفسیرش گفته اصلا اگه ادبیات عرب بلدی دنبال ولی خدا شدن نباشید، عالم که چی. اینا بیچاره دیدن که اصلا دیگه کسی ادبیات عرب بلد نشود بره کشکشو بسازه. البته بعد یه هفته هم دوره حالشون عادی شد، رفتن دنبال کارش میشن، نیومد هیچ کی پیگیری نکرد. ولی واقعا کسی اگه بخواد با علوم اسلامی سر و کار داشته باشه، باید در حد نهایت با ادبیات عرب آشنا بشه. عمومی بخواد کار کنه نه. ازدهم الجواب، اینم آفته. وقتی جواب ها ازدهام پیدا کرد، نفی از ثواب، دیگه نمیتونی ثواب رو پیدا کنی. 100 نفر سوال کردی، 100 تا جواب مختلف بهت دادن. مثلا میخواد دانشگاهشو انتخاب کنه، با 1000 نفر مشورت کرده، 1000 مدل جواب شنیده، نه مشورت دهنده بلد بوده مشورت شروع بده، نه مشورت شونده، 1000 نفر هم سوال کرده، قرار قاطی شده، میگه اصلا گیج شدم. من میگم اینجور مشورت ها مثل استخاره متوسط. استخاره متوسط دیدیش گیر کردی، بگی چی کار کنی، استخاره کنی میانه میاد، بدتر گیر میکنی. ببخشید این کلمه رو برای خنده و شادی تو میگم. من میگم استخاره متوسط مثل فوشه. الان گیر کردم چی کار کنم؟ من سالی یه بار استخاره میکردم خودم، اونم متوسط میومد، تا یه سال دیگه استخاره نمیکردم. بعضی وقتا هم اینجوری، بعضی وقتا هم اینجوری شده برای من. آخه یه طلبه گرسنه‌اش بود، پولم نداشت. من از مربوط به زمان قدیم که طلبه ها پول نداشتن، گرسنه بود پولم نداشت، استخاره کرده بود که از خونه بره بیرون، بد اومده بود بمونه تو خونه، بد اومده بود. چیکار استعاره کرده بود که بخوابه، بد اومده بود بشینه، بد اومده بود بیسته، بد اومده بود نیمخیز بشه، هر چی استعاره کرده بود. بعد استعاره کرده بود که مثلا اینجوری بشه، اینجوری پامرغی بره، خوب اومده بود. نشسته بود اینجوری پریده بود بالا مثل قورباغه، یه دونه پول از تو جیبش افتاده بود بیرون. رفته بود نون خریده بود خورده بود، گرسنه‌ش بهتر بشه. و بنده همین در همین ایام اخیر یه ماجرایی برام پیش اومد که نمیتونم شرح بدم چون خیلی طولانیه، ولی با استخاره از یه گذرگاه عجیبی خدا بنده رو عبور داد که الان همینطوری متحیر موندم. لزوما اعتقاد پیدا کردم به این حرف آقای میلانی که میگه استخاره کل معجزه است. آخه در بین علمای اسلام بعضی از حرام داریم تا معجزه. بعضی میگن حرامه، بعضی میگن کل معجزه است. و من اینو دیدم توی یه ماجرایی که هیچ راهی برون باز نبود و فقط استخاره میتونستم، و با استخاره از یک گذرگاهی عبور کردم عجیب و غریب، خیلی عجیب. اگه میشد مثلا داستانو شرح داد میفهمید.
دعای خیلی دنبالتون، خیلی
بله استخاره خیلی. حالا مشیر چه وظایفی داره؟
استخاره با قرآن بوده و تصویر.
استخاره با تصویر. من با قرآن استخاره نمی کنم.
با کاغذم هم
بوده. مشورت دهنده چه وظایفی داره؟ علل مشیر مشورت دهنده الاجتهاد فر رأی، تلاش کنه که نظر صوابو بگه. و لیس علیه زمان و نوچ، دیگه به نتیجه رسیدن به عهده مشورت دهنده نیست، اون این نظر صحیحو میگه، حالا نتیجه دیگه با این نیست. من زل مشیرهو بطل تدبیرو، کسی که مشیرشو گمراه کنه، اطلاعات عوضی بهش بده، بطل تدبیرو، تدبیر مشیرو باطل کرده، اطلاعات عوضی داده دیگه. من نصح مستشیرهو، کسی که واقعا قصد نصیحت داشته باشه، صلح تدبیرو، نصیحت نه اینکه بشینه موعظه کنه ها، میگن خود موعظه تلخه، حالا بخوای با زبان موعظه هم بگی دیگه خیلی تلخه، در تلخ میشه. منظور از نصیحت یعنی نیت خیر داشته باشه، این میشه نصر در مقابل قشه. یه موقع شما میای، من از اول نیت کلک زدن به شما دارم، اما یه موقع من واقعا دارم گوش میدم به سخن شما تا آنچه که ثوابه به شما بگم، این میشه نصر. من نصح مستشیرهو صلاح تدبیرو، ظلم المستشیر ظلم و خیانتون. من قش مستشیرهو صلح و تدبیرو، کسی که درست مشورت نده، قش در مشورت داشته باشه، یعنی نصیحت رو ظاهر کنه ولی اون خیانت رو باطن کنه، این تدبیر ازش سلب میشه. دیگه بقیه شون تمامشون به همین وزنه. و اما این عبارت عجیب، من استبد به رأیهی زل، کسی که مستبد به رأی خودش باشه، بگه همینیه که من میگم، زل، این حتما میلغزه.
زل
بارزه یعنی میلغزه. بله. قد یزل رأی الفز، رأی فز میلغزه، همینه که من میگم. قد یزل العقل الفز، من خالف المشوره ارتبک، کسی که از مشورت مخالفت کنه ارتبک، این گرفتار خطا، مرتکب خطا میشه. من استغنا به عقلهی زله، به عقل خودش بسنده کنه گمراه میشه. من استبد به رأیهی زله، کسی که مستبد به رأی باشه زله میلغزه. من جهل وجوه الآرا، کسی که به وجوه آرا جاهل باشه، اعیت الهیل، چاره ها رو نمیتونه پیدا بکنه. من اعجب به رأیهی زله، کسی که معجب به رأی خودش باشه، بگه من تصمیمی که خودم میگیرم درسته، این زله، ذلیل میشه. لا تستبد به رأی، از همه بدتر اینه، مستبد به رأی نباش. فمن استبد به رأیهی هلکه، حسن ختامشم این عبارت رو از کتاب شریف توعف العقول از امام سجاد علیه السلام، این رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام. آره گفتم این چرا تکون نمیخوره. اما حق المستشیر، حق مشورت گیرنده چیه؟ فَإِنْ حَزَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَعْيٍ جهت له فی النصیحت و اشرت علیه به ما تعلم انک لو کنت مکانه عملت بهی و ذالک لیکن منک فی رحمت و لینن. نه این نیست، فان اللین یؤنس الوحشت، این هم که فرمید که فَإِنْ حَزَرَكَ لَهُ وَجْهُ رَعْيٍ جَهَدْتَ لَهُ فِي النَّصِيحَةِ، اگه فهمیدی که چه رأیی باید بدی تو مشورت بهش، تلاش کن در نصیحت و اشرت علیه به ما تعلم و اشاره کن به اون چیزی که میدانی که انک لو کنت مکانه، خودتو بذار جای اون، اون که ازت مشورت میگیره خودتو بذار جای اون، ببین اگه خودت هم جای اون بودی همینو میگفتی. و ذالک لیکن من کفیرا، و با نرمی بهش مشورت بده. فان اللین یونس الوحشه، نرمی وحشت رو به انس تبدیل میکنه، و ان القلز یوهش و موزل اوز، اما قلز خواهی با قلزت و با شدت بهش مشورت بدی، مثل پدر مادرها. پدر مادرها چون همیت پدر مادری دارن، مشورت هم که میخوام بدن، یه ارزم به حضور شما که 200-300 گرم هم عصبانیت میذارن روش، لذا دیگه اون بچه که خودش اصالتا به حرف پدر مادر گوش نمیده، این قلزت هم بهش اضافه بشه دیگه مطلقا توجه نمی کن. ولی اونی که من میخواستم بخونم این نیست. و عرفت له من تسق برعی و ترزا بیل نفسک دللت علیه و ارشدت او الیک و لم تدخره نصحن ولا حول ولا قوت الا بالله. و اما حق اینو برای خودم میخواستم بخونم چون شما با ما مشورت میکنید. اما حق المشیر، حق کسی که بهت مشورت میده چیه؟ فلا تتهمه فیما لا یوافقه که علیه من رعیه. اگه مشورت دهنده چیزی گفت که موافق رعی خودت نیست، متهمش نکن. اذا اشاره علیه فانما هی الآرا و تصرف الناس فیها و اختلافهم فکن علیه فی رعیه بالخیار اذا اتهمت رعیه فاما تهمته فلا تجوز لک. متهمش نکن، نخواستی عمل نکن. اذا کان انک من یستحق المشاوره. چیز دیگه ای رو میخواستم بخونم که نمیدونم چرا این اومد. تفلوغو صفحه 269. خب به هر حال عرضم به حضور شما که اینا روایات در کتاب محاسن هم اگه کسی خواست مراجعه بکنه، جلد 2 صفحه 600 باب استشاره، و کتاب الحیات فصل 42 و 43 که دیگه من نرسیدم اینا رو بخونم. تو این دوتا کتاب هم روایات بسیار جالبی راجع به همین نحوه مشورت کردن و مشورت دادن و اینا. انشالله خداوند به ما کمک بکنه در عقول بود با ما مناجات بکنه. بهترین مشاور خداست. اللهم صل علی محمد.